رحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. ثم الصلاة والسلام على حبيب قلوبنا وطبيب أنفسنا أبو القاسم مصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما الحجة بقية الله في الأرزين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلامتی قطب عالم امکان حضرت بقیت الله العظم ارواح و نال تراب مقدم الفدا اجمان یک صلوات محمدی پسند نیت بفرمید.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
سلامتی خودتون، خانواده محترمتون، رهبر عالی قدر انقلاب اسلامی یک صلوات حیدری پسند نیت بفرمید.
اللهم صل على
عرض می کردیم خدمت شما که قلب انسان، روح انسان تحت تأثیر عواملی هست. عاملهایی باعث میشه قلب انسان با خدا باشه، قلب انسان با غیر خدا باشه. چطوره که یه وقتی به کسی میگن آقا برای اینکه مریض نشی، قلبت به مشکل نیفته، نمک نخور، روغن سرخ کرده، غذای سرخ کرده زیاد نخور، ورزش انجام بده، عرضم به خدمت شما که هوای پاکیزه داشته باشی تا این بالاخره قلبت سالم بمونه، از اون بر روغن سوخته بخوره، نمیدونم هوا آلوده باشه، ورزش نکنه، اینها این قلب از دست میره. بالاخره برای این قلب عواملی هست برای سلامتی و برای مرضش. خب این یه قلب ظاهریه، اینقدر بهش توجه میشه. قلب باطن که از این مهمتره، لذا به او بایستی چند برابر توجه میشه. الا من اتلاه به قلب سلیم. شما بعضی از قلبها سلیم هستن، بعضی ها هم فی قلوبهم مرض، بعضی از قلب ها هم مریض هستن. این سلامت و این مرض عواملی دارد. اینی که شما میبینید گاهی انسان های اهل نماز و تهجد و عبادت هستن، شما تو ظاهر به اینا میگی مؤمن. وظیفه ما ظاهر انسان ها رو دیدنه دیگه، وظیفه ما این نیستش تفتیش بکنیم انسان ها رو، این چطور آدمیه، وجودش و کنهش رو در بیاریم، وظیفه من نیست. حتی قاضی که در محکمه قضاوت نشسته بایستی به عدل قضاوت بکنه، اون شواهد و قرائنی که از ظاهر بهش رسیده رو همون رو حکم میتونه بده، حتی اگر بدونه اون کسی که محکوم شده اشتباه محکوم شده، یعنی دلی بدونه، اما سندی نداشته باشه نمیتونه حکم بده، باید به ظاهر حکم بده. ازا من و شما وظیفمون اینه که با ظاهر انسانها قضاوت بکنیم و همیشه هم میگن قضاوتت باید خوب باشه، فال نیک بزنی. یکی از اصول مهمه در قضاوت فال نیک زدنه، حتی اگر بدونی که طرف بده، حتی اگر بدونی یه کسی میاد میگه که آقا ببخشید اشتباه کردم، میدونی علکی میگه، بایستی تو به ظاهرش بگی باشه بخشیدمت. این کار مؤمن اینطوریه. چقدر در سیره امیرالمومنین پیغمبر اینها رو داشتیم که گذشت کرده، اما خدا اینطوری نیست. خدا دیگه با ظاهر کار نداره، خدا باطن انسانو میبینه. چه بسا یه کسی حج رفته اما غرض و مقصود از حج رفتن اعتبار بخشیدن به خودش بوده، که بگه مردم من حج رفتم، پول داشتم و حج رفتم، یا بهش بگن حاجی. چه بسا یک کسی نیاز داشته با این که برای اینکه پیشانیش پینه بزنه استفاده های ابزاری بکنه، خانم، چقدر از این آدم ها میشناسیم، چقدر آدم میشناسیم که محاسن میذارن تا بتونن کارهایی که میخوان انجام بدن. خب ما در ظاهر وظیفه‌مونه که ظاهر اینا رو ببینیم، حق نداریم قضاوت بکنیم، اما خدا که این کار نمیکنه، خدا قضاوت میکنه، اتفاقا به باطن طرف هم نگاه میکنه. این باطن خیلی مهمه. از امام صادق علیه السلام پرسیدن آقا کم عقل ترین آدم ها کیان؟ کم عقل. ما به نظر شما بنده کم عقل کیان آقا؟ ما میگیم کم عقل مثلا کسی که یه 20 میلیون بهش پول دادی بره کار بکنه 22 میلیون ضرر برات بیاره، یعنی 2 میلیون هم منفی بده بهت، میگیم این خیلی کم عقله. یا میگیم کم عقل کسیه که در اوج سلامتی کارایی بکنه که آدم عاقل انجام نمیده، اینو میگیم کم عقل مثلا. اما امام صادق میخواد آدم کم عقل رو معنی بکنه، میفرماید آدم کم عقل کسیه که نماز میخونه، کسی که روزه میگیره، کسی که حج میره، صدقه میده، اما هیچ کدوم از اینا رو برای خدا انجام نمیده. یعنی وقت میذاره وضو میگیره، وقت میذاره نماز میخونه، وقت میذاره السلام علیکم میگه، همه این وقتا رو میذاره، اما چون پشت قلب شیطون نشسته، شیطون میگه خم شو، میگه چشم، میگه سجده بکن، میگه چشم، میگه وضو بگیر، میگه چشم. شیطون هم اینا رو میگه، شیطون همش نمیگه که دروغ بگو، بعضی وقتا میگه نماز بخون. جا با جا فرق داره. بعضی وقتا میگه نماز، میگه الان خوبه، بهتر موقعیت رو روزه گرفتن، روزه بگیر، میگه بلده، اون خیلی زرنگه، خیلی زرنگه. امام صادق میفرماید کم عقل ترین آدم ها کسانی هستند که عبادت انجام میدن اما عبادتشون ریاست، برای خدا نیست. رضا خدا اینا رو توبیخ میکنه، بهشون میگه ای ریاکار تو قیامت، بعد میگه ای کافر، ای خاسر، کافر نماز خونده، اول خدا بهش میگه کافر. چرا؟ چون فرمون قلبش دست خدا نیست، به خاطر اون عبادتی هم که انجام میده خدایی نیست. بذر هست، آفتاب هست، بارون هست، باد هم هست، این بذر رو تو خاک میکاری سری رشد میکنه. اما اگر خاک بد باشه، باد بیاد، بارون بیاد، آفتاب باشه، بهترین بذرم بکاری، این خراب خاک، هیچ کارش نمیشه. رضا یکی از تأثیرات لقمه حرام اینه که آقا کسی که لقمه حرام بخوره بهش نماز بگو بخونه، روزه بگیره، سینه بزنه، تو مجلس امام حسین بیاد، همه اینا خوبنا، اما خاکه خرابه، هیچ رشدی نمی کنه، هی دنده معکوسه، هی اشتباه پشت اشتباه، درست نمیشه. چیکار باید بکنه؟ باید خاکو عوضش بکنه، باید قلبه رو درست بکنه. بعضی از ماها اینو بگم شاید یه عده سوء تفاهم دارن، امامها رو ببخشید ببخشید، امام زمان عذر میخوام، امام حسین عذر میخوام، امامهامونو در حد پیشگوشتی هم بردست میدونیم که آقا هر موقع گیر کردیم امام بیا این مشکل ما رو باز کن رفع کن، در همین حد امامونو قبول داریم. امام حلال مشکله، نقل مشکل گشاست، آقا بیا مشکل ما رو حل کن، آقا گرفت داریم، آقا مریض داریم، آقا بی پولیم. خب ما که میگیم عجل ولی کل فرج، ما که میگیم امام زمان بیا، اما امام زمان رو برای خودمون میخوایم، برای اینکه مشکل ما رو حل بکنه، برای اینکه گرفت داریم ما رو حل بکنه، داره سینه میزنه، تو اوج سینه زدن یه حس میگیره، میگه خدای گرفت دارم، این گرفت داری من رو حل کن. پس خود امام چی؟ خود امام این وسط چی کار است؟ امامی که 1200 سال قریب و در غربته، خب کی به فکر خودشه؟ مثل این که ما مثلا بریم در خونه امام رو بزنیم، آقا مثلا این پله ها رو با سختی بیاد پایین و در رو باز بکنه. بله آقا یه دست بکش به سر این بچه مریضه. خب کشتی دوباره یکی دیگه یکی دیگه. هی خب امام وظیفه‌ش شد در باز کنه دست بکشه یا از جیبش پول بده. یکی شده در بزنه بگه آقا هیچی نمیخوام اومدم خودتو ببینم و برم. این اصله، اومدم خودتو ببینم. چی میخوای آقا؟ بگو انجام بدم برات. ما از امام میخوایم، اما امام از ما میخواد چی؟ امام وظیفه‌شو انجام میده. ما از امام بخوایم امام لطف میکنه به ما میده، اما امام از ما یه چیزایی میخواد آخه. بالاخره هر رابطه‌ای دو طرف است، هر مسیری که رفت داره برگشتم داره، هر رابطه‌ای دو طرف است. ما همه چی رو یه طرفه می‌بینیم در مقابل خدا. نه امام نگاه کن، ما که خب سینه می‌زنیم که برای امام حسین سینه نمی‌زنیم که. چی میرسه به امام حسین از سینه زدن ما؟ چی میرسه الان شما به من بگید سینه زد؟ چی رسید؟ به امام هیچی نمیرسه، به ما میرسه، به خودمون میرسه. برای خودمون داریم سینه میزنیم، برای خودمون گریه میکنیم. خب ما که این کارا رو داریم میکنیم، حداقل بگیم آقا تو چی میخوای؟ این همه لطف داری به ما میکنی، اجازه دادی یه جای جمع بشیم سینه بزنیم گریه بکنیم خودمون خوب بشیم، خودمون خوب بشیم. اجازه امامه که اینجا بوده دیگه. امام شهید شد، امام فرزندش شهید شد، امام عزیزش شهید شد، امام عزیزش به اسارت رفت که ما بیایم این وسط خوب استفاده بکنیم. خب حالا ما خوب داریم استفاده میکنیم. خب یک کم بگیم آقا شما چی میخوای؟ بگو اونم ما انجام بدیم دیگه. نشد که عزیز من. امام حسین وقتی رفت کربلا 3000 نفر باش آدم بود. و چرا 72 نفر شد؟ چون اینا اومده بودن از دور امام استفاده بکنن. آقا گفت بابا جان کجا دارید میاد شما که 3000 نفر شمشیر گرفتین دستتون؟ کجا دارید میاد؟ اگه میان که به پول برسین، من بشم حاکم کوفه، به شما پول برسه، غنیمت برسه، به شما بگم ته این راه شهادته، پولی در کار نیست. اه خیلی ها رفتن. به اینا میگم بادمجون دور قابچین که دور امام میچرخن، اگر از امام چیزی رسید سری برای خودشونه. مثل زمان انقلاب خودمون. و بالاخره امام خمینی وقتی قیام کرد نیاز داشت بعضی پست ها رو عوض بکنه، آدماشونو، آدمای مؤمن انقلابی بذاره. بعضیا بادمجون دور قابچین بودن، تعارف نداریم، چسبیدن به امام، استفاده کردن از امام. نه اینکه امام ساده بود، نه، عرض کردم اول صحبتم، امام برداشت به ظاهر آدم رو باید بکنه، حتی اگر بدون باطنشون چیه. مگر یک جای دیگه خیلی اوضاع خراب بشه، امام از قوه باطنی خودش استفاده بکنه، مثل همون قضیه امام خمینی و بنی صدر. امام خمینی خب مردم بنی صدر رو انتخاب کردن، چقدر خیانت کرد بنی صدر، ولی امام کار نداشت، مردم انتخاب کرد. مگر که دیگه خیلی خراب شد، امام گفت والله من از اول میدونستم بنی صدر آدم بدی بود، اما شما مردم انتخاب کردین، من کاری نداشتم به انتخاب شما. خب این یه وظیفه امامه دیگه. حالا یه کمی بیایم زندگیمون عوض بکنیم، بگیم امام این همه ما از تو درخواست داشتیم، حالا بگی شما هم درخواست تو ما برسون، که رسوندی، ما اون عمل بکنیم، ما عملش باشیم. و یکیش همین ترک معصیه، ترک گناهه. امام از ما میخواد ما گناهمون رو ترک کنیم، به اون نزدیکتر بشیم، به اون باید نزدیک بشیم. هر چقدر ما از امام دور بشیم، امام تنها تر میمونه، قریب هست، قریب تر میمونه. مردم کوفه امام حسین دوست داشتن، اما امام رو تنها گذاشتن. همه مردم کوفه در قتل یا شهادت امام حسین دخیل بودن، شاید همشون نرفتن شمشیر بزنن، اما اون خرما فروشه که توی بازار داشت خرما میفروخت کی فهمید امام شهید شده؟ وقتی فهمید که سر امام حسین آوردن تو کوفه. بعد گفت ای حسین شهید شد، ای وای بر من، حسین رو شهید کردن. چرا؟ چون از امامش خبر نداشت، امام رو دوست داشت، برای امام دل میداد، نماز میخون، روزه میگرفت، اما از امامش خبر نداشت. خبر داشتن یعنی چی؟ یعنی اون چی که او میخواد رو من باید عمل بکنم، نه اون چی که دلم میخواد. خب برای ما هم الان اینه. آقا شما جای خوبی نشستین، الحمدلله، شب که میخوابین جای خوبی میخوابین، غذا که میخورین غذای خوبی میخورین، خدا رو شکر باز یه چیزی میخورین، حالا یکی خوب غذا میخوره یکی بد، حالا غذاش مناسب نیست، ولی میخوریم غذا دیگه، میخوابیم دیگه. شما میدونید امام زمان کجاست؟ شما میدونید امام زمان کجا میخوابه؟ شما میدونید اصلا کسی در خونه امام زمان رو میزنه؟ اصلا من میدونم امام زمان کیه، چه شکلیه، کجاست، چی میخوره، کی میخوابه، چی کار میکنه، با من چی کار داره؟ نمیدونیم. خب نمیدونیم که شد کوفه، نمیدونیم که شد امام حسین رو سر بریدن، بعد مردم کوفه گفتن وای حسین رو کشتن، امام حسین هم دوست داشتن، اما دیر رسیدن. وقتی رسیدن که کار از کار گذشته، دیگه فایده ای نداره که. وظیفه ما چیه؟ وظیفه ما اینه بیش از این که درد خودمون رو به امام منتقل بکنیم، ببینید امام چه نیازهایی، چه خواستهایی از من و تو داره، اون رو برطرف بکنیم. امام حوائجی، حوائج امام بدونیم چیه. 3000 نفر با امام حسین اومدن تا کوفه، تا کربلا. امام حسین گفت اگه با من اومدین که به پست و مقام برسین، بگم بهتون پست و مقام در کار نیست، آخر شهادت. اگر با من اومدین به پول برسین، بگم بهتون پولی در کار نیست، آخر شهادت. خیلی رفتن، از این 3000 خیلی رفتن، دوست داشتن امام ولی پول میخواستن، دوست داشتن امام ولی پست میخواستن. اونایی که موندن خود امامو میخواستن، گفتن آقا من تو رو میخوام. از وقتی روز عاشورا که شد، اینا گفتن آقا ما اول شهید میشیم، ما اول تیر میخوریم، به شما نباید تیر بخوره. خودشونو سپر کردن، آخرین نفر توی کربلا امام حسینه که شهید شده، اینا خودشونو سپر امام کردن. اولین نفر توی کربلا حضرت علی اکبره که امام حسین گفت علی جان تو اول برو، که اینها شاید تو دلشون بیفته که بگن مثلا پسرش نمیفرسته، نه تو اول برو. خیلی سخت دل کنده، اولین نفر خودت پسرتو بفرستی بدون اینکه بگی نرو، نه برو، سرت هم پایین بندازی، نگام نکنی چی شد، فقط وقتی که صداشو میشنوی بری به سمت اون صدا. همه اینا به چی بستگی داره؟ به اینکه توی دلمون کیا بشینن؟ خدا بشینه؟ ملائکه بشینن؟ یا شیطان بشینه تو دلمون؟ اگه خدا بشینه همراه امام حسینیم، اگه شیطان بشینه امام حسین هم دوست داریم، ولی اون چیزی که شیطان میگه رو عمل میکنیم. چی کار کنیم؟ امام صادق علیه السلام فرمود، یک شد دیشب خدمت شما عرض کردم، امام صادق فرمود شیطان قال لابلیس 5 اشیاء لیس فیهن نهیلتون و سائر الناس فی قبضتی. 5 گروه از آدم ها هستن که من شیطان نمیتونم به اونا چنگ بندازم، بقیه آدم ها تو دست منه. بعد میفرماید توی اون 5 گروه از آدم ها، اولین گروه کسانی هن که نیت صادق دارن و هر جا و هر لحظه یاد خدا میفتن، با خدا کار دارن، هر کاری میکنن اول کارشون بسم الله، خدا رو میارن تو دلشون. امام رضا علیه السلام میفرماید شما صبح که از خونه میان بیرون، شیطان میاد یه طرف، یه طرف ملائکه میان، قدم که برمیدارین اول صبح تو اگه خوب شروع بکنی تا آخر شب خوبه، اول صبح تو بد شروع بکنی تا آخر شب بده. بعد آقا میفرماید اول صبح بگو بسم الله، خدای من تو رو انتخاب کردم، اونو از من دور کن، تا شب اون از تو دوره. نه گفتی نه، اول صبح بدون اسم خدا شروع کردی، خب معلومه یه کسی میاد سواری میگیره. دو میفرماید من کسر تسبیحه لیلا و نهارا، کسی که صبح تا شب ذکر خدا رو بگه، یاد خدا رو بکنه، اون آدم و شیطان نمیتونه تو قلبش تسخیر بکنه، صبح تا شب یاد خدا بکنه. وسط جنگ امام حسین توی گیرودار جنگ میگه عباس جان برو یک روز از اونا وقت بگیر، من میخوام قرآن بخونم. بابا جنگ آقا ول کن، نه قرآن میخوام. تسبیح و ذکر یادتون نره، من و شما این زبون خدا قرار داده میتونیم 24 ساعت همینجور حرف بزنیم بدون خستگی، همینطور میتونیم صحبت کنیم. وقتی این زبون میتونه هر چیزی ازش خارج بشه، خدا میگه میخوای من تو قلبت بشینم، از این زبون غیر خدا بیرون نباید بیاد. غیر خدا یعنی دروغ نباید باشه، غیبت نباید باشه، تهمت نباید باشه، حتی حرف بیهوده نباید باشه. بعد سه می فرماید من لم یجزع علی المصیبت حین تصبه، می فرماید سومین آدمی که شیطان میگه من نمیتونم بهش چنگ بزنم، اون آدمیه که وقتی مصیبت میبینه انان از کف نمیده، خودشو نمیبازه. مصیبت یعنی چی؟ مصیبت یه وقتی یه کسی پدرشو از دست میده، خدای نکرده فرزندشو از دست میده، یا یه وقتی هستش که ارزم به خدمت شما یه پول هنگفتی رو از دست میده، به اینم مصیبت میگن. ورشکست میشه، گرفتار میشه، تو خونش به مشکل میخوره، با همسرش به مشکل میخوره، تو اون لحظه ها خدا رو اذیت نبره. حضرت ایوب سالم بود گفت خدا، مریض شد گفت خدا، پول داشت گفت خدا، بی پول شد گفت خدا. بعضی ها سالم بودن با مریض بودنشون فرق داره، وقتی سالمن بی خودان، وقتی مریضن با خدا. افتاده رو تخت چطوری؟ الحمدلله میبینی که سپردیم به خدا، مریضه، خوب شد، چه خبر؟ هیچی، کیف میکنیم، پول در میاریم، میچرخونیم. خب خدا کجای زندگیته؟ برو بابا خدا روزی تو جای دیگه حواله کنه. اه دیروز مگه مریض نبودی خدا خدا میکردی؟ حالا که سالم شدی خدا یادت رفت؟ بعضی اینطوری هن، سالم و مریض بودنشون فرق داره. امام حسین علیه السلام یه صبح تا شب، صبح تا عصر این همه بلا سرش اومد، فهمود الهی رزم برزایک تسلیمن لهم، خدا هیچی نشد، من حسین هیچ فرقی نکردم نسبت به صبح و الان، همون حسینم، همون حسینی که راضی به رضای توه. تفاوتی در رفتار و کردار امام حسین شما نمیبینی. شب عاشورا میفرمایند که دیگه تبل جنگ رو شروع کردن دشمن بزدن، حضرت زینب سلام الله علیها تو قلبش لرزش افتاد، یکم ترسید، نه منباب ترس، منباب این که از برادرش ترسید، از ابوالفضل عباس ترسید، از این بچه هایی که تو خیمه ها بود از اینا ترسید که اینا چی میشن. بعد میفرماید امام حسین اومد گفتش که خواهرم چیزی نیست، نگران نباشی، صبرتو از دست ندی. ببین چی میفهمم، میفهمم ستجدونی کما توهب، برادر هر جوری که تو میخوای منم همونطورم، یه کاری میکنم، صبر ازش صدا در بیاد، از من زینب صدا در نیاد. تو این مصیبت، تو این گرفتاری از زینب میگه من خودم نگه میدارم. حالا تا یکی با همسرش دعواش میشه، یکم پول از دست میده، خدا رو دیگه بنده نیست. ای بابا برو، چه خداییه این؟ چه خداییه همش گرفتاری تو زندگی ما قرار داده؟ بابا دیگه از حسین سختی تر پرمشکل تر که نیستی. حسین بچهشو از دست داد، عزیزشو جلو چشمش از دست داد، ابوالفضل عباس از دست داد، عزیزترین کسانشو جلو چشمش از بین بردن. چه جوری؟ وقت امام حسین گفت خدا راضیم به رضای تو، حالا آقایت 100,000 تومان سود نمیکنه، چه چیزایی که به خدا نمیگه به پیغمبر نمیگه. من اون دوتاش هم سریع بگم این بحثمون رو تموم بکنم دیگه توضیح نمیدم. میفرماید چهارم چیزی که شیطان نمیتونه انسان دست بذاره، میفهمد من رضا لأخیه المؤمن ما یرضاه لنفسه. هرچی که برای برادرش میخواد برای خودش هم بخواد، هرچی برای خودش میخواد برای برادر مؤمنش هم بخواد. آقا دوست داری پشت سرت غیبت بشه؟ دوست نداری؟ پس پشت سر دیگران غیبت نکن. آقا دوست داری مال تو بخورن؟ دوست نداری؟ پس مال دیگران هم نخور. خیلی ساده است. دوست داری لباس خوب بپوشی؟ خب برای اون فقیره اون ندارم لباس خوب بخواه، نه اینکه خانم این لباس کوچیک شده بده بره، این لباس به درد نمیخوره بده بره. خب شیطان اینجوری آدم فریب میده. بعد آخری هم میفهمن من رضا به ما قسم الله ولم یحتم من رزقه. میفهمید پنجمین کسی که شیطان نمیتونه رو قلبش تأثیر بذاره کسی که به رزق و روزی که داره راضیه، بیشتر نمیخواد. بی خود همینی که دادی من راضیم، تلاشمو میکنم بیشتر بشه اما تلاش نامربوط نمیکنم، راضیم به همین روزی که بهم دادی. شیطان از طریق روزی خیلی آدما رو فریب میده. میبینه طرف نگاه میکنه، عزیز من چشم ما هر چی رو نگاه بکنه نیازش بیشتر میشه، این قاعده چشمه. هر چقدر بیشتر نگاه بکنی بیشتر نیازمند میشه این چشم. به خاطر اون میگن خوبا رو نگاه کن، پدرتو نگاه بکن، مادرتو نگاه بکن، زیبایی ها رو نگاه بکن، ایمان رو نگاه بکن، مؤمنا رو نگاه بکن که نیاز ایمانیت زیاد بشه. وقتی تو میری تو بازار کفش رو نگاه میکنی، لباس رو نگاه میکنی، ساعت رو نگاه میکنی، موبایل رو نگاه میکنی، ماشین رو نگاه میکنی، همه چی رو نگاه میکنی، خب نیازات هم زیاد میشه دیگه. میگی اه من اینو ندارم، اینو ندارم، اینو ندارم، باید داشته باشه. هرچی کمتر نگاه بکنی نیازت کمتره، هرچی زیاد نگاه بکنی نیازت بیشتره. به یه بچه مداد مشکی میدی با همون مداد مشکی حال میکنه، اما اگر اومدی به همین بچه مداد رنگی دادی دیگه مداد مشکی هم جز اون مداد رنگی است، همشو با هم میخواد.